رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر میتونید برنامه های ما رو هم از این طریق بشنوید. خب عزیزان شنونده، پل های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 30135 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب خوبان شنونده، نگاهی خواهیم داشت به سرفصل های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته به تأثیر اقدام راهبردی نیروی دریایی سپاه علیه امریکایی در دریای عمان خواهیم پرداخت. گام های مهم برای مذاکرات 8 آذر. بخش با سخنگویان. توافقات پنجگانه در نشست نخست وزیر و رئیس جمهور عراق با هیئت هماهنگی شیعیان و اعتراف نتانیاهو به ضعف اسرائیل در مقابل ایران. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در پرونده هفته همونطور که خدمتتون اعلام کردم در مورد تأثیر اقدام راهبردی نیروی دریایی سپاه علیه امریکایی ها در دریای عمان میخواییم صحبت بکنیم. آقای مصطفی برزکار از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه خواهند بود. جناب برزکار سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما جناب آقای عسکری و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. آقای برزکار یه توضیح بفرمایید که به لحاظ راهبردی اقدامی که نیرو دریایی سپاه علیه امریکایی ها در دریای عمان انجام داد چه تأثیراتی داره؟
بله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم که ببینید در سالیان اخیر به خصوص در حوزه دریایی دریای عمان و خلیج فارس یک مواجهه راهبردی اما نابرابر بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم ایالات متحده امریکا شکل گرفته. امریکایی که از اون سر دنیا میخواد به اصطلاح خودش ژاندارمی منطقه خلیج فارس رو به عهده بگیره، یک عمل کاملا سلطه طلبانه. در این میان جمهوری اسلامی ایران خب قطعا منافعش در حوزه خلیج فارس و دریای عمان بسیار مهم هست. ما در این حادثه‌ای که چند روز پیش اخبارش رو خب حتما شما و شنوندگان عزیز شنیدن، ما در حال بازپسگیری محموله نفتی خودمون بودیم که دزدیده شده بود و خب آمریکایی‌ها ورود کردند که از این اقدام جمهوری اسلامی ایران ممانعت کنن و تصاویرش هم منتشر شد که نیروی دریایی سپاه دلاور مردان این نیرو تونستن امریکایی ها رو در این مواجهه عقب بشورن. این حادثه به نظر میاد چندین پیام و پیامد عمده با خودش به همراه داره. یک پیام رو برای امریکایی ها به همراه داره که امریکایی ها با وجود اینکه ناوهای جنگی خودشون رو و حجم زیادی از نیرو رو آوردن که به زعم خودشون با منافع جمهوری اسلامی ایران مواجهه کنن و قدرت پوشالی خودشون رو به رخ بکشن در منطقه، خب این یک دستاورد بزرگ هست که در مواجهه با این همه این یال و کوپالی که به اصطلاح عامیانه وجود داره جمهوری اسلامی ایران قدرت خودش رو که در سطوح قدرت بهش میگن قدرت ضربت متقابل رو اومد به منصه ظهور گذاشت و آمریکایی‌ها این پیام رو به خوبی دریافتند. در حوزه برخی از کشورهای منطقه که متاسفانه به فرموده مقام معظم رهبری امنیت خودشون رو گره زدن به امنیت آمریکایی‌ها و فکر می‌کنن شیطنت‌هایی رو دارن و فکر می‌کنن پشت سر آمریکا اینها قرار می‌گیرن، در یک حوزه امنیتی، در یک دایره امنیتی قرار گرفتن که هر اقدامی رو برای خودشون میتونن توجیه کنن. این پیام، این اقدام جمهوری اسلامی ایران و دلاور مردان نیروی دریایی به این کشورها اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران توان و اراده دفاع از خودش و منافع حیاتی خودش رو داره. پیام دیگری که برای سایر کشورهای دنیا داره اثبات صلح طلبی جمهوری اسلامی ایرانه.
بله.
و اثبات این که ما در دریا هر اقدامی انجام میدیم برای منافع ملی خودمون و برای حفظ امنیت خلیج فارس و دریای عمان هست. شما تا حالا شنیدید در حوزه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در دریا حضور داره دزدان دریایی بتونن یک کشتی رو به سرقت ببرن و موفق بشن این سرقت رو به پایان برسونن؟ ولی اون جایی که در اختیار امریکایی ها بوده و امریکایی ها حضور داشتن متاسفانه دزدی دریایی و انواع اقدامات تروریستی رو ما شاهد بودیم. به دنیا جمهوری اسلامی ایران مخابره کرد که پای منافع حیاتی خودش وایستاده و همچنان امنیت دریای عمان و حوزه خلیج فارس به طور کلی گره خورده با اقتدار جمهوری اسلامی ایرانه و جمهوری اسلامی ایران این اقتدارش رو برای حفظ و حراست از منافع همه ملت‌ها حاضر به کار بگیره. به نظر میرسه این پیام رو هم حتی برای ملت ما به همراه داشت که ملت خیالشون راحت باشه به این که سربازانشون در نیروی دریایی سپاه مانند همه نیروهای مسلح که امروز همه اینها بازوان قدرتمند جمهوری اسلامی ایران هستند از منافعشون حمایت میکنن. دلگرمی هست برای مسئولینی که مشغول به کار هستن بدونن مجریان امنیت به خوبی دارن کار میکنن. حالا این گوی و این میدان برای کسانی که باید در حوزه های دیگر از منافع ملی ما انشاءالله حمایت کنن. حتی جای حالا وقت برنامه شما ایجاب نمیکنه، مگر نه حتی بر مذاکرات هسته این بس قطعاً تاثیرگذار خواهد بود.
تا مقصدم سال بعدیم همین بود آقای برزکار که واکنش ها و تأثیرات اون در فضاهایی که به حال در تعامل ایران با نهادها و به حال کشورهای دیگر هست این تأثیرش چگونه خواهد بود؟
ببینید ما در یک قطعاً اون کسانی که بخوان با دیده بدون سوگیری و جهتگیری مستکبرانه به این قضیه نگاه کنن، صورت مسئله اینه که جمهوری اسلامی ایران از منافع خودش حمایت کرده و آمریکایی‌ها متخاصمینی هستن که متأسفانه ایجاد تضاهم می‌کنن برای منافع ملی کشورهای که به هر صورت در مواجهه با آمریکا قرار دارن. و اما تأثیر داره این ارزم اینجا کامل کنم، بعد حالا بیشتر راجع به این صحبت شما من عرایضی خواهم داشت. ببینید این برقرار مذاکرات هسته‌ای از این جهت تاثیرگذار خواهد بود چون آمریکایی‌ها همین اقدام رو با همین از همین منظر پیگیری کردن. اونها می‌خواستن که یک به زعم خودشون سیلی به جمهوری اسلامی ایران بزنن تا در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در موضع ضعف قرار بگیره و از این به عنوان یک فاکتور در مذاکرات استفاده کنن، در صورتی که به حول قوه الهی و با این رشادتی به خرج داده شد این حوزه اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو میتونه هم روحیه بخش باشه به مذاکره کننده های ما که به هر صورت عرض کردم این بوی و این میدان برای اونها هم بازه که بتونن از منافع ملی مردم حمایت کنن و همین که آمریکایی ها رو در این راهبردشون با شکست مواجه کرد. عرض کردم با دو سطح مواجهه میشه با این اقدام سپاه و اساسا جمهوری اسلامی ایران. یک سطحی مغرضانه اصلی گرفته از امریکایی ها هست که شما انتظار نداشته باشید اونها نسبت به این اقدام استقبال کنند و اما یه صد ملت های آزاده دنیا هستند و رسانه های بیطرفی که کم نبودن این رسانه ها که از اقدام جمهوری اسلامی ایران حمایت کردن. جالب اینه که جناب
شما برزکار ما دو دقیقه فرصت داریم، خواهش کنم این جنبه رو بفهم
آخرم این رو عرض کنم. جالب جناب عسکری و همه مخاطبین عزیز برنامه شما مستحضر باشن که امروز روز یه وقتی ما در مواجهه با آمریکا اقدامی انجام میدادیم و تنها بودیم و پرچم این مبارزه با استکبار تنها در دستان جمهوری اسلامی ایران بود. جالبه به عنوان کسی که رصد میکنه خبرگزاری ها و رسانه های مختلف دنیا رو خدمت شما عرض میکنم که امروز روز به روز بر کسانی که اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو در دفاع از منافع ملی خودش و همچنین آزادی خواهان دنیا داره انجام میده، بر این حامیان داره افسوده میشه و این هم از نشانگان افول آمریکا و همین که ملتی که بر روی منافع ملی خودش استقامت داشته باشه به حول قوه الهی پیروزی از آن اونها خواهد بود
انشالله. خیلی متشکرم جناب برسکار به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به اقدام راهبردی نیرو دریایی سپاه علیه امریکایی ها در دریای عمان. آقای برسکار از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:12 است. خواهش میکنم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا سوژه‌ای برای گفتگو دارید حتما با ما از طریق سامانه فرمکی 3010-35 مطرح بفرمایید. ساعت 19:13 است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم دومین بخش گفتگویی برنامه امشب رو هم بشنوید.
دنیا بدون خط و نگار.
خب عزیزان شنونده، در این بخش در خصوص اعتراف نتانیاهو به ضعف اسرائیل در مقابل ایران می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای نیما رضایی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه خواهند بود. جناب رضایی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای رضایی، این صحبت یا اعتراف نتانیاهو در خصوص ضعف اسرائیل در مقابل ایران رو باید در چه در واقع فضایی تحلیلش کرد؟
بله، خدمت شما عرضم که چندین سال دقیقا این ضعف راهبردی اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی ایران به صورت عینی و ملموس لمس شده و خود مقامات رژیم صهیونیستی کاملا به این وقوف دارن. نمونه و نمود اصلی این از جنگ 33 روزه سال 2006 آغاز شد و خب تا به امروز هم ادامه داره. منتها حالا مثلا حالا اون بیت فارسی که میگه خوشترام باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، این اعتراف آقای نتانیاهو یک اعترافی بود که برگرفته از این اطلاعات تقریبا میشه گفت الان مثلا 15 سال است، یعنی از 2006 به بعد تقریبا شروع شده و واقعا جمهوری اسلامی ایران مؤلفه های اصلی قدرت رژیم صهیونیستی رو به چالش کشیده. یکی از نمودها و مؤلفه های اصلی قدرت رژیم صهیونیستی خب توان هواییشه. اسرائیلی ها به مدد همین توان هوایی جنگ های 1967 ببخشید 1973 1982 بعدش همینطوری بیاد جلو، این جنگ ها رو به مدد این توان و برتری هواییشون پیروز می شدن. جمهوری اسلامی این مؤلفه رو به چالش کشید. نمود عینیش در جنگ 33 روزه بود، بعدش در جنگ 22 روزه قضا، حالا بیا جنگ‌های جلوتر تا نهایتاً این جنگ اخیر. مؤلفه دوم قدرت رژیم صهیونیستی جنگ توان و برتری اطلاعاتیش بود، یعنی توی حوزه اینتلیجنس و حتی اینفورمیشن.
بله.
و خدمت شما عرضم که توی از بد و پیدایش این رژیم جعلی توی 1948 توان اطلاعاتی و برتری اطلاعاتی و حالا بگیم اشراف اطلاعاتی همیشه صهیونیست ها داشتن تو منطقه. جمهوری اسلامی ایران اون رکن قدرت رو هم به چالش کشید. به نظر من الان این مباحث و این اعتراف آقای نتانیاهو رو، حالا من دیگه اون مؤلفه های بعدی رو دیگه اصطلاحاً الان بهش اشاره نمی کنم با توجه به زمان محدود که جمهوری اسلامی اونا رو هم به چالش کشید، این میپردازم به اون سوال اصلی حضرت عالی که به نظر من در این شرایط و بعد از این تهدیدهایی که حالا مقامات رژیم صهیونیستی تو همین دوره اخیر برهه اخیر راه انداختن که ما بله اگر مثلا توی قضیه برجام به نتیجه نرسه ما میخواییم رأساً حمله بکنیم،
بله.
نتانیاهو واقعا میخواد این رو به زبون آورده که اصلا ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم در یک همچین مقابلهی و در یک هماوردی طلبی با جمهوری اسلامی اصلا پیروز بشیم. یک نکته دیگر رو هم من بهش اشاره بکنم. ببینید بالاخره این رژیم جعلی همواره به بحرانسازی مشهور بوده در سیاست خارجیش، یعنی هر زمان ضعف‌های داخلی می اومده و بحران داخلی ایجاد می شده اینا می اومدن خارجی سازی می کردن این بحران رو، یعنی در قالب جنگ بیرون می دادن تا اون مباحث داخلیشون به حیطه فراموشی سپرده بشه.
بله.
آقای بنت میخواست از این حرب استفاده بکنه و در یک همچین شرایطی اومد یک جنگ روانی و حالا اصطلاحاً یک لفاظی به راه انداخت که بله ما میخوایم حمله کنیم به جمهوری اسلامی، در حالی که خودش هم میدونست توان این رو نداره. آقای نتانیاهو با گفتن این صحبت‌ها توی کنست میخواست اون حرب رو هم، چون خودش خیلی از این حرب استفاده کرده دیگه توی این چند سال اخیر، میخواست این حرب رو از دست این رقیب انتخاباتیش بگیره و بگه آقا ما واقعا توانی نداریم، توان استراتژیکی نداریم جوره جمهوری اسلامی که بخوایم حالا مثلا حمله کنیم، و اجازه نده که آقای بنت در این شرایط بحران داخلی بخواد با این لفاظی ها و جریان و جو سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی رو به نفع خودش تموم بکنه. پس به نظر من این سه تا مؤلفه رو در کنار هم قرار بدیم میشه به راحتی معنای سخنان امروز آقای نتانیاهو رو درک کرد.
بله. آقای رضایی، یکی از مباحثی که حالا الان مطرح میشه در یک سطح گسترده تری در منطقه غرب آسیا، بحث در واقع تقویت گفتمان مقاومت هستش که به هر ترتیب جغرافیای بیشتری رو شکل میگه. اگر در گذشته به طور مثال فقط در فلسطین و لبنان ما شاهده به حال شکل‌گیری جریان‌های مقاومت بودیم، حالا گروه‌های مقاومت اسلامی در فلسطین یا جنبش حزب الله لبنان، اما الان ما ببینیم به هر حال سوریه هم در این جنگ در واقع تمام عیار غربی عربی و در واقع عبری که
بله.
از 2011 درگیرش بود با در واقع اتکاب توان داخلی و با اون گفتمان جبهه مقاومت تونه سربلند بشه. الان هم مثلا در یمن هم همین قصه داره تکرار میشه. از نگاه شما چقدر در واقع تقویت جریان مقاومت و جبهه مقاومت سبب ایجاد نوعی در واقع ترس و واهمه در بین مقامات صهیونیستی شده با توجه به اینکه به هر ترتیب همین گسترش فرهنگ مقاومت میتونه برای مردم فلسطین هم و برای انتفاضه اونها هم یک انگیزه باشه؟
بله، درود بر شما، سوال بسیار خوبی است. من با این نکته آغاز میکنم، یک عنوانی رو اگر بخوایم به اون نکات عالی که حضرت عالی فرمودید اشاره کنیم، باید عنوان سردرگمی استراتژیک بهش بگیم.
بله.
یعنی واقعا رژیم صهیونیستی امروز در منطقه با این دست به گریبانه. ببینید هر گفتمانی یک غیر داره، یک دیگر داره، یک آدر داره. گفتمان که غرب و در رأس اون ایالات متحده در منطقه داشت، یک آدر و غیر بسیار پهلوی از سال 1979 و پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 ایجاد شد جلوی این گفتمان. این گفتمان واقعا دالهای قوی داشت. من حالا اینطوری بازگو بکنم این مبحث رو. ببینید، گفتمان غربگرایان در منطقه نتوانسته به سوالات و بحرانهای موجود و معضلات موجود پاسخ بده. الان ما فرض کنیم از همون 1979 پیروزی انقلاب اسلامی 11 فوریه 1979 حساب کنیم تا به امروز، ببینید ما همچنان با اون معضلات و بن‌بست‌های قدیمی توی منطقه دست به گریبانیم. یعنی یک رژیم‌های دست نشانده‌ای که غرب میومد مینشاند، مردم رو سرکوب می‌کردن و تو این قضايا قرار بود که امنیت رژیم صهیونیستی حفظ بشه. حالا جمهوری اسلامی ایران و این در حداقل قضیه است و اون مفهوم کلانتر انقلاب اسلامی که بالاخره با نفس مسیحایی حضرت امام و به مدد مجاهدت مردم ایران و امدادهای الهی شکل گرفت، اومد و جلوی این گفتمان عرض اندام کرده.
بله.
اومده میگه که ببینید، من گفتمان مقاومت میتوانم سوالات و مشکلات موجود رو حل بکنم.
درسته.
و آمریکا در صدد منافع خودشه که در رأس اون رژیم صهیونیستی است. حالا تو این بحران استراتژیکی که الان برای غرب پیش اومده، اینا اومدن یک راه حلی این توافق ابراهام یا همون توافق ابراهیم رو اومدن پیش کشید آقای ترامپ، که عملا شما دیدید هیچ دستاوردی برای رژیم صهیونیستی نداشت. امروز رژیم صهیونیستی محاصره است از هر طرف و نمیتواند نفس بکشه. شما ببینید تو این چند ساله اخیر چقدر ملموس ما دیگه این پیروزی ها رو الان میبینیم. حالا قبلتر شاید این صرفا در عرصه اطلاعاتی بود، اما الان خب دیگه به رسانه ها هم کشیده شده. پس این بن‌بست و سردرگمی استراتژیکی که رژیم صهیونیستی باهاش دست به گریبانه به این سادگی ها تموم بشو نیست و این گفتمان مقاومت روز به روز به قوت و قدرت خودش داره ادامه میده. الان صحبت داره برای مردم منطقه، حرف داره، راه حل داره. از اون مهمتر، این راه حل ها به نظر من داره مورد موافقت مردم منطقه قرار میگیره و انشالله با اخراج این قدرت ایالات متحده و اون دخالت هایی که در منطقه میکنه، با امید خدا این گفتمان غربگرایان در سطح منطقه انشالله به حاشیه خواهد رفت.
انشالله. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. جناب رضایی، شبتون بخیر باشه.
درود بر شما و مؤید باشید.
متشکرم، خدا نگهدار.
یا علی، خداحافظ.
شما عزیزان، شنونده اعتراف نتانیاهو به ضعف اسرائیل در مقابل ایران، موضوع گفتگوی من بود با آقای نیما رضایی از کارشناسان مسئله غرب آسیا. خیلی متشکریم از همراهیتون عزیزان شنونده‌ای که برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید. شما همچنان شنونده این برنامه هستید. خواهش میکنم که نقطه نظر و پیشنهاد یا سوژه احتمالی که دارید در مورد موضوعات که مد نظرتون هست رو از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما مطرح بفرمایید. سریع هم بزنیم به بخش خبری برنامه. وزیر امور خارجه کشورمون در گفتگو با وزیر خارجه فرانسه برنامه دفاعی ایران رو حق حاکمیتی هر کشوری دانسته و گفته بی‌اعتنا به رفتارهای غیر سازنده تحریمی امریکا بر افزایش توان دفاعی کشورمون با قدرت ادامه میدهیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمون و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه امروز در یک گفتگوی تلفنی در خصوص موضوعات مختلف از جمله مناسبات دو جانبه و گفتگوهای فراروی وین به بحث و رایزنی پرداختند. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، سامانه پیامکی ما 301035. شما میتونید هر موضوعی که مد نظرتون هست یا پیامی که احساس میکنید که قابلیت قرائت از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو داره، برای ما از طریق این سامانه بفرستید، یا سوژه هایی که به نظرتون میشه در قالب یک گفتگو ابعاد اون رو با حضور کارشناسان مورد واکاوی بیشتری قرار داد، خواهش میکنم که از این طریق هم با ما در ارتباط باشید و در واقع این سوژه ها رو برای ما بفرستید. ما در هفته های گذشته هم تلاش کردیم برخی از موضوعات که شماری از شنوندگان خوب برنامه دغدغه اونها بود رو از طریق گفتگو با مسئولان مربوطه در واقع پاسخ بدیم به پرسش هاشون و تلاش بکنیم که به هر ترتیب رسانه ملی و رادیو گفتگو پلی باشه برای ارتباط مردم با مسئولان. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:26 است. توافقات پنجگانه در نشست نخست وزیر و رئیس جمهور عراق با هیئت هماهنگی شیعیان رو بیشتر میخوام جزئیاتشو بدونیم. آقای جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما در بغداد هم اکنون ارتباطشون با ما برقرار هست. جناب خالدی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من خدمت شما همکار گرامی جناب آقای عسکری و تمامی شنوندگان عزیز سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای خالدی توضیح میفرمایید که این نشست نخست وزیر و رئیس جمهور عراق با هیئت هماهنگی شیعیان در واقع چه توافقاتی داشته و چه موضوعاتی مورد توجه بوده در این نشست؟
بله خدمتتون بگم که طی یک ماه گذشته ما سه موضوع مهم رو داشتیم. نخست برگزاری انتخابات مجلس عراق که یک ماه گذشته بوده و تا این لحظه نتایج نهایی اون به دلیل اختلاف در شمارش آرای کامپیوتری و دستی هنوز به عنوان یکی از بحران‌های سیاسی در عراق است. دومان تظاهرات های چند روز گذشته در اعتراض به همین نتایج بوده که متاسفانه منجر به کشته و زخمی شدن حداقل 200 نفر انجامید، 2 نفر کشته و حدود 200 نفر هم زخمی شدن. و سومین مسئله هم هدف قرار دادن منزل مسکونی نخست وزیر عراق بوده توسط یک پهباد بمب‌گذاری شده. و این سه اصل در واقع تحولات سیاسی عراق رو درگیر خودش کرده بود که ماه گذشته به خصوص تا یه دو سه روز گذشته. بر همین اساس دیشب ما شاهد بودیم که نشست ویژه‌ای در منزل آقای دکتر حیدر علی‌آبادی نخست وزیر اسبق عراق برگزار شد با حضور شخصیت‌های بسیار مهم عراقی، از جمله اونها نخست وزیر، رئیس دستگاه قضایی و رئیس جمهور عراق.
بله.
در واقع گفته میشه که بررسی آخرین وضعیت بعد از تشکیل دولت هست، اما در واقع نشست به این خاطر بود که فضای عمومی متشنج در عراق رو آروم کنن و در این حال راهکاری بیابن برای حل بحران شمارش آرای انتخابات عراق. بر همین اساس دیشب رئیس دستگاه قضایی عراق اعلام کرد که از امروز که نتایج شمارش آرا به دست او رسید از کمیساریای عالی انتخابات، به مدت 10 روز این نتایج رو مجدداً با دقت بررسی میکنن، به اعتراضات گروه های سیاسی شیعه پاسخ میدن و سعی میکنن تا حد امکان بریزترین مسائل اعتراضاتی هم بشینن بررسی کنن و نتیجه اون رو بدن، چرا که حل این معضل شمارش کامپیوتری آرا و شمارش دستی آرا و اعتراضاتی که مبنی بر این که دست های خارجی در انتخابات دست داشتن، این حل این مشکل می تواند آینده سیاسی عراق رو رقم بزنه، به خصوص این که در حال حاضر خیلی از گروه های شیعه معتقدن برخی دست های پنهان خارجی به خصوص اماراتی و آمریکایی در تغییر نتایج انتخابات دست دارن و این یکی از عوامل اصلی اختلافات چند روز گذشته است. بر همین اساس نشست دیروز بیشتر به همین خاطر بوده و ما امیدواریم که ظرف 2 هفته آینده نتایج ملموس نشست دیشب به سمع و نظر مردم عراق برسه انشاءالله.
جناب خالدی، حالا نکته دیگری اگر خارج از این موضوعات که از تالی فرمودید به عنوان تحولات مهم سیاسی و امنیتی یا اجتماعی در عراق هست، ما شنونده توضیحات شما هستیم.
بله بله، تا پایان سال جاری میلادی که تقریبا کمتر از دو ماه دیگر هستش، قرار هست که تمامی نیروهای نظامی و جنگی آمریکایی خاک عراق رو بر اساس توافق بغداد واشنگتن خاک عراق رو ترک کنن، یعنی 11 دوازده 2021 باید خاک عراق رو ترک کنن. بر همین اساس